من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره ثالثه‌ای که مرحوم آقای خویی از زبان مرحوم میرزا رضوان الله علیه عنوان می‌کنند این است که ما در اینجا دوران هم بین تعیین و تخییر در موردی باشد مثل اینکه ما می‌دانیم که روزه این روز واجب هست، وجوب صوم در یومی، اما شک در این است که آیا اطعام عشرت مساکین مثلا یا ستت مساکین عدل هست برای این واجب ما یا عدل نیست. حالا ما عرض کردیم که اینجا تصویر رو لازم نیست به همین صورتی که ایشون در مقام مثال عنوان فرمودن مطرح کنیم، بلکه در اینجا خصال ثلاثه در خود کفاره عمد ما داریم. اینجا احتمال داده میشه که آیا خصوص عتق در صورت امکان اون متعین هست به اصطلاح بر کسی که افتر عمدن یا تخییر باقیه. مثال به این صورت ما بگیم و الا کون و شیئن ادلن، که حالا بعد خواهیم گفت اصلا همین تعبیر باعث شده که یه قدری مطالب پیدا بشه. واجبی رو میدانیم هست اما شک داریم که چیز دیگر ادلش هست یا نیست. این معونه میشه که میرزا هم به همین معنا تمسک میکنه. حالا اینجا مرحوم آقای خویی وجوهی را از اعلام نقل میکنند برای اثبات تعیین. اول وجهی از مرحوم صاحب کفایه است که در روز قبل طرح کردیم و این وجه عبارت از این است که در دوران ام بین تعیین و تخییر اگر برگشتش به این باشه که چیزی شرط شده برای واجب یا شرط نشده، اینجا ما قائل به تخییر هستیم. چرا؟ برای اینکه شرطیت امری است قابل وضع و رفع و اگر شک کنیم در اعتبار شرطی لا محاله حدیث رفع در اینجا جاری هست و هاکذا براءت عقلیه. بعد ایشان طبق نقلی که ایشون از صاحب کفایه می‌فرمایند اما اگر دوران بین تعیین و تخییر از این حیث باشه که در اینجا خصوصیتی یعنی احتمال دخل خصوصیتی را در مأمورون به بدیم که اون خصوصیت ذاتیه است، قابل انفکاک از مأمورون به نیست، در اینجا دیگه رجوع به ادله براءت ممکن نیست، چون این خصوصیت از نفس خاص انتزاع میشه به فرمایش ایشون، بنابراین قابل وضع و قابل رفع نیست. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی که از صاحب کفایه نقل میفرمایند اینجا به عنوانه در کلام صاحب کفایه عرض کردیم نیامده، ما کلام صاحب کفایه رو داشتیم. این وجه مستفاد از کلام صاحب کفایه است که صاحب کفایه آمدند در مثل دوران ام بین المطلق و المشروط در اقل و اکثر قائل شدند به جریان براءت نقلیه، نه براءت عقلیه. براءت عقلیه رو حتی ایشون در اجزاء هم نپذیرفتند، براءت نقلیه. و استدلالشون هم این بود که بله شرط در دوران ام بین مطلق و مشروط شرط هم وضعش و هم رفعش به ید شارعه، ولذا هر وقت شک کنیم که آیا در اینجا چنین شرطی گذاشته شده یا نگذاشته شده خب حدیث رفع جاری میشه. بعد وقتی وارد شدن در عام و خاص مطلبی داشتن که ما در عام و خاص نمیتونیم این حرفو بزنیم. چرا؟ برای این که ما یحتمل دخله فی المأمور به این مأمورون به هست، همین معنایی که ایشون اینجا میفرماین این خصوصیت خاص از لوازم ذاتی خاص هست، این این مأمورون به در عام و خاص، خاص جدای از عام نیست، این چیزی از خود عام هست، حسه ای از خود عام هست. بنابراین در اینجا وقتی وجود جدا ندارد ما یحتمل دخله ما دیگه تصویر نمیتونیم بکنیم شرطیت را، چون شرطیت جایی است که یه چیزی خارج از حقیقت مأمورون به باشه، ما شک بکنیم که آیا دخل داره در این مأمورون به یا دخل نداره. اما اون چیزی که در دل خود مأمورون به هست، جزء مأمورون به هست، جزء ذات مأمورون به هست، این ما چجوری میخوایم شک بکنیم که بعد نفیش کنیم با حدیث رفع؟ و لذا این فرمایشی که ایشون میفرمایند فرمایشی است که مرحوم آخوند رضوان الله علیه در عام و خاص، در دوران عام بین اقل و اکثر، در عام و خاص فرمودند. دوران عام بین تعیین و تخییر هم با تقریبی که ما قبلا گفتیم داخل در همین عنوان میشه از نظر مرحوم آخوند. و لذا این مطلبی که ایشون به آخوند نسبت میدن مطلب درستی است، مطلب صحیحی است. مرحوم آخوند با توجه و با عنایت به اون مبنایی که در دوران امر بین اقل و اکثر در عام و خاص اختیار کردن، اینجا هم باید همین حرفو بزنن. این به قول معروف مطلبی نیست که صاحب کفایه صاف گفته باشه، مطلبی است که گردن صاحب کفایه میگذارم ایشون، و درست هم هست، این گیری نداره. مرحوم آقای خویی جواب میدن از این فرمایش، میفرماین این استدلال برای تعیین تمام نیست. چرا؟ ایشون میفرماین که بله، ما هم اینجا حرفی نداریم که این خصوصیت که شما میگید در خاص یا در تعیین، ولو منتزع از نفس خاصه، این فرمایش شما درسته و غیر قابل وضعه، چون عین وجود مأمورون به هست، این درسته. اما یک نکته اشاره میکنن که این نکته رو قبلا ما مبسوطن عرض کردیم. ایشون میفرمایند که جناب صاحب کفایه، اینجا این خصوصیت عین مأمورون بهه، همون جور که در عام و خاص شما فرمودید. اما یه سوال ما از شما داریم، آیا اعتبار خصوصیت هم عین مأمورون بهه؟ ما گیرمون و بحثمون در اعتبار این اضافه و اعتبار خصوصیته، و این اعتبار کار شارعه. شما در اینجا عام و خاص، خاص عین عام هست، این خصوصیت منتزع از نفس خاص هست، به اصطلاح از ذات خاص هست، همه اینا درست. اما اعتباری که شارع کرده باز هم عینیت داره؟ شارع میاد در اینجا این خصوصیت را اعتبار جدایی باید براش بیاره، یک اعتبار روی ذات میاد، یک اعتبار میاد روی خصوصیت. ولذا ایشون اعتبار و هما میفرماید، اعتبار و هما که این دیگه خصوصیت ذاتی و غیر ذاتی نداره، شارع اعتبار کرده در سقع عروض وجوب، در اون مقام عروض وجوب، در اون مقام جعل اعتبار. بله، عینیت باشه غیریت باشه، شارع آمده یک اعتبار داره روی عام، این اعتبار رو رو خصوصیت خاص برده. این عینیت مانع از اعتبار کردن شارع نیست، و ما دقیقاً اون نقطه شکی که داریم همین جاست که آیا شارع این اعتبار دوم رو کرده یا نکرده. برای تکلیفش اعتبار کرده این وجود را، اما خصوصیت رو اعتبار کرده یا اعتبار نکرده. وقتی که شک در اعتبار خصوصیت داشتیم، شک در اعتبار زائد میشه و مجرای براءته. این فرمایش ایشون کوتاهه، الا ان اعتبار هما فل مأمور به قابل لهما، فاذا شک فی ذلک کان المرجع هو البراءه. و این فرمایش ایشون در جواب هم فرمایش متینی است، و قبلا هم تفصیلا ما بحث کردیم در دوران ام بین اقل و اکثر که اصلا تمام منشأ شک ما برمیگرده به اعتبار، نه به خارج و خصوصیت خارجی. عینیت و غیریت در این خصوصیت خارجی است، نه در اعتبار. بچه دومی رو مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه برای تعیین عنوان فرمودند. ایشون میفرمایند که مرحوم میرزا اینجور میفرماید که شکی که ما در مقام پیدا میکنیم در اینجا در دوران ام بین تعیین و تخییر، شک در مقام امتثاله. ما در اینجا اگر مثلا همین خصال ثلاثه هست و یحتمل که عتق معینن واجب باشه، یحتمل خب من همون حرفی که میرزا قبل داشتن و مرحوم صاحب کفایم عنوان فرمودن که ما در اینجا مسئله‌ای که داریم عبارت از این است که اگر من آمدم یکی از خصال رو غیر عتق آوردم، آیا یقین به امتثال تکلیف پیدا میکنم؟ یقین پیدا میکنم امتثال کردم؟ نه. یحتمل که عتق واجب معین باشه، اما اگر من عتق رو بیارم یقینا امتثال محقق شده، چون اگر عتق معیناً واجب باشه که من آوردم، مخیراً هم واجب باشه باز من آوردم. بنابراین در اینجا ایشون عنوان فرمودن که ما در اینجا عرضم به حضورتون که شکمون برمیگرده به شک در حصول امتثال. مطلبی که مرحوم میرزا میفرمایند متقدم به این است که همونجور که خودشونم عنوان میفرمایند که ما باید علم به تکلیفی داشته باشیم، بعد علم به تکلیف اون وقت شک پیدا بکنیم که آیا امتثال از این تکلیف معلوم برای ما حاصل شد یا حاصل نشد. و لذا میرزا در اینجا تصویری که میکنن این است که تکلیف عبارت از این است که یا این خصال ثلاثه یکیش بر عهده منه یا به خصوص این یکی. این علم اجمالی میشه، علم اجمالی میشه. و تکلیف ثابت از نظر میرزا با علم اجمالی آمده، چون اگر من تخییر رو بدانم هیچ احتمال تعین در مورد عتق ندم، خب مشکلی نیست، علم دارم اما علم من به تخییره، یکیش رو بیارم تحقق امتثال میشه. مشکل ما در اینجا دوران امره که من چون احتمال تعین میدم در خصوص عتق پس علم اجمالی دارم، اما یجب علیه خصوص العتق و اما احد الخلاص خصال ثلاثه، درست شد؟ یا اینه یا او. این علم اجمالی تکلیفی رو بر عهده من میاره، تکلیفی را که مجمل است، نمیدانم متعلق این تکلیف کدوم یک از اینها هست. حالا وقتی که علم بود فرق نمی کنه اجمالی و تفصیلی، وقتی علم به تکلیف بود من اگر آمدم یک شق رو آوردم یعنی عمل کردم به تخییر در غیر عتق، خب علم به امتثال پیدا نکردم. اینجا شک در تحقق امتثال وجود داره، شک در تحقق امتثال هم مجرای اشتغال و احتیاطه. این فرمایشیست که ایشون دارن. بنابراین در مقام امتثال اکتفا به تخییر نمیشه کرد. مرحوم آقای خویی اینجا بحثی دارن با مرحوم میرزا، میفرمایند که این تخییری که شما در مقام میایید و میفرمایید آیا تخییر عقلی است یا تخییر شرعی؟ اگر تخییر عقلی باشه، خب در واقع برگشتش به این است که آیا در اینجا تکلیف به جامع خورده در به اصطلاح تخییر عقلی، یا اینکه به یک حسه خاص از بین این حسس جامع، جامع طبیعی حسه داره دیگه، تکلیف به جامع خورده یا به خصوص یک حسه خورده. این معناش اینه. اگر مرادتون تخییر شرعی باشه، تخییر شرعی در اینجا ما اون تصویر طبیعی دیگه نمیتونیم درش داشته باشیم، مثل ما نحنفی اینجا اطعام عشرت مساکین یا اطعام ستین مسکین با عتق دو ماهیت هستند، اینا تحت یک طبیعی نیستن، دو تا امر جدای از هم هستند. و هاکذا با صوم ستین یوم، اینا با هم دیگه هیچ تلاقی ندارن، اینا امور متفرقه ای هستند. ولذا اگر در اینجا تخییر باشه تخییر شرعی، چون ما جامع حقیقی اینجا نداریم که بگیم تکلیف به جامع خورده یا به حسه، لا محاله در اینجا جامعی که میتونیم تصویر بکنیم فقط جامع انتزاعی است، احد و هما. تکلیف در اینجا تخییر معناش اینه که تکلیف آمده روی احد هما، روی احد هم، روی اینها رفته. این اگر تخییر شرعی باشه. حالا ایشون میفرمایند در جاش ما گفتیم، اما میفرمایند در مواردی که احتمال تخییر عقلی باشه در کلام مرحوم میرزا، خب اینجا در تخییر عقلی لا محال وقتی ما میایم میگیم تخییر، معناش اینه که حکم رفته روی جامع و من مکلف مخیرم و این اختیار رو دارم که از افراد این جامعه و حسس این جامعه هر کدام رو که بخوام بیارم. درست شو؟ اگر شما در اینجا میایید میگید یک حسه خاصه در اینجا مولا خواسته، تخییر شما نداری بین همه افراد، این فرد خاص، یک محتمل ما اینه دیگه، طرف احتمال تکلیف اینه، من علم اجمالی دارم که یا یکی از افراد جامعه، یکی از حسس این جامعه بر من واجبه به نحو تخییر، یا این حسه خاصه، این فرد خاص. مرحوم آقای خویی میفرمایند ما قبلا گفتیم که اینجا برگشت شک ما و برگشت دوران ما در این تعیین و تخییر برمیگرده به اطلاق و تقیید، همون حرفی که قبل زدیم. اگر در اینجا تکلیف وجوب رفته باشه روی جامعه و من مخیر باشم بین همه افراد، این میشه اطلاق، این میشه اطلاق. اگر قید هست در اینجا برای یکی از اینها که اون یکی رو من باید بیارم، لیس الا، تکلیف رفته روی تقیید، پس دوران ام بین اطلاق و تقییده. و در حقیقت اون علمی که شما میفرمایید علم به تکلیف داریم و شک به اصطلاح در تحقق امتثال هست، اون علم ما علم اجمالی است، علم اجمالی اما بالاطلاق او بالتقیید. ایشون میفرمایند در این موارد ما گفتیم علم اجمالی منحل میشه. چرا علم اجمالی منحل میشه؟ ایشون میفرمایند برای اینکه اصل مرخص تکلیف در هر دو طرف با هم معارضه نمی کنن. ما اصل مرخص تکلیف مثل براءت در مثل تقیید میتونیم جاری کنیم، اما در مثل اطلاق جاری نمیشه. همون حرفایی که قبل داشتم، در تقیید ما میایم میگیم در اینجا معونه میخواد، عرضم به حضورتون که کلفته، بنابراین این تقید به حسه خاصه رو ما میایم با اصل براءت نفیش میکنیم. شما نمیتونید بگید اگر اصل در تقیید جاری کردی همین اصلا در اطلاق جاری میشه، چون ایشون قبلا فرمودن اطلاق خودش سعه است، زحمت نیست، کلفت نیست که حدیث رفت درش جاری بشه. بنابراین یه طرف حدیث رفت داره، یه طرف حدیث رفت نداره. وقتی اصل مرخص تکلیف در دو طرف علم اجمالی معارض نشد، علم اجمالی منحل میشه، انحلال پیدا میکنه به چی؟ به علم، علم تفصیلی به تعلق تکلیف به جامع و شک در تقید به فرد خاص یا حسه خاصه. پس علم اجمالی اینجا منحل شد. وقتی منحل شد دیگه علم به تکلیفمون از اول گیر پیدا میکنه دیگه. بعد از آنی که من مخیرن یکی از افراد جامع را آوردم، دیگه شکی در امتثال ندارم، علم به امتثال برای من پیدا شده. پس اساس فرمایش مرحوم میرزا عرضم به حضورتون که ساقط میشه. بعد ایشان میفرمایند که در موارد تخییر شرعی، خب مسئله یه قدری تفاوت میکنه و اون این است که تعلق تکلیف به جامع و احد و هما هست. بعد ایشون میفرمایند که جامع در اینجا جامع انتزاعی است، در تخییر عقلی جامع حقیقی داشتیم، اینجا جامع انتزاعی است، اما ما این همون صورتی که در جامع حقیقی گفتیم اینجا هم جاری میکنیم. یعنی در جامعه انتزاعی الان خصال ثلاثه در کفاره هست، یکی از این ستا، درست شد؟ در اینجا یکی از این ستا احدهما یا احدهم این جامعه انتزاعیه. به نظر ما که آقای خویی باشیم، در تخییر همیشه تکلیف میخورد به جامعه انتزاعی، میاد روی جامعه انتزاعی، جامعه انتزاعی احدهما، احدهم به قول ایشون. وقتی که تکلیف روی جامعه انتزاعی آمد، این اطلاقه، شما هر کدام از اینها رو خواستید بیارید. اما اگر تکلیفی که روی این جامعه انتزاعی میاد بخواد شارع مقید کنه به خصوص یکی از اینها، یعنی من علم اجمالی دارم که یا مکلفم به اتیان احدهما یا اتیان این یکی به خصوص. اتیان این یکی به خصوص این تقییده، اتیان احدهما این اطلاقه. همون حرفی که ما در اونجا زدیم در اینجا هم عیناً جاری میشه، یعنی ما در اینجا اگر اصل مرخص میتونیم در هر دو سو و هر دو سمت علم اجمالی جاری بکنیم، علم اجمالی محفوظ بمانه و تنجیز بکنه. اما اگر یه طرف جاری بشه یه طرف جاری نشه، تعارضی در بین نباشه، علم اجمالی منحل میشه و در اینجا در تغییر اصل براءت جاری میشه اما در اطلاق جاری نمیشه به همون بیان. این فرمایش مرحوم آقای خویی است و توجه داشته گوش میکنم و توجه داشته باشیم که بیان آقای خویی رضوان الله علیه رو مسلک اقتضا هست، یعنی شون رو مسلک خودشون در علم اجمالی اقتضا چون قائل هستن و تعارض اصول، این معنا رو میفرماین و این مطلب تمام. عرضم به حضورتون که اما مطلب اول که فرمودید که شون فرمودن اصل نباشه، اصل نه مرادی اصل براءته، اون اصلی که ایشون میگن اصلی است که اصلا در خود ریشه دوران امر رو خشک بکنه. مثل این که مثلا قبلا چون توجه داشته باشید ما در جایی بحث میکنیم که دوران امر در مقام جعله، در مقام جعل و در احکام واقعیه است، طبق تقسیم بندی ایشون در مقام جعل و در مقام احکام واقعیه. من فرضاً قبلا علم داشتم به تعیین، اینجا استصحاب تعیین رو میکنم مثلا که مثال زدن خودشون، یا استصحاب عدم تعیین میکنم. این اصل مرادشونه که اصلا خود موضوع تعیین و تخییر رو به هم بزنه، اصل ریشه ای رو مرادشون بود که اصل نداشته باشیم. یعنی ما دوران امرمون در تعیین و تخییر محقق بشه، مستقر. امتثال باز شما امتثال نرید، ما در مقام جعل داریم بحث میکنیم. اجازه فرمایید ببینید ما در اینجا اصلی که ایشون اول فرمودن اصلی است که در همونجا دوران امر بین تعیین و تخییر ریشه‌شو میزنه، یعنی اصلی که بیاد برای شما تعیین بکنه، برای شما بگه که یا تعیین هست یا تخییر هست، این جدا. توجه فرمودید؟ بعد ما وارد میشیم تو کار. نکته‌ای که شما میفرمایید اهمیت و احتمال اهمیت در مقام امتثاله، این فرمایشو ایشون میفرمایند، اما در قسم سوم، در قسم سوم در جایی است که دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام امتثال باشه و از ناحیه تزاحم، توجه فرمودید، اونجا احتمال و اهمیت و اینا موضوع پیدا میکنه. اما ما اینجا اصلا در مقام امتثال بحث میکنیم، ما در مقام جعل داریم بحث میکنیم، توجه فرمودید. ولذا براءتی که آقای خویی میاد در یه طرف جاری میکنه، این براءت میاد تعیین رو در مقام جعل نفیش میکنه از باب رفعه، رفع به اصطلاح مجعول دیگه. ولذا رفع و وضع در این قید به دست شارعه و ما هم در مقام جعل بحث میکنیم. ولذا این موضوع رو فراموش نکنید، ما در این موضوع در داخل این موضوع داریم بحث میکنیم. بله، اگر دوران امر بین تعیین و تخییر باشه، در مقام امتثال باشه، از باب تزاحم باشه، اونجا میگیم که حالا ما اصلا خواهیم گفت که اونجا دوران امر بین تعیین و تخییر اصطلاحی نیست، توجه فرمودید، حالا خواهیم گفت اونجا بله اهم مقدم است در مقام تزاحم، محتمل الاهمیه هم مقدمه. اصلا یکی از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام امتثال قصه محتمل الاهمیه است. شما دلیل نداریم که محتمل الاهمیه مقدم باشه، اهم عقل میگه مقدمه، اما محتمل الاهمیه چی؟ اونجا میگن دوران امر بین تعیین و تخییره، توجه فرمودید. بعد بحث میکنه الان این فرمایش مرحوم آقای خویی عرض کردم طبق مسلکی که خودشون اختیار فرمودن در مقام انحلال علم اجمالی، این درسته، گیری نداره، انصافش اینه که مطلب تمامیه طبق مسلک خودشون در اقتضا و علم اجمالی منحل میشه. ما اشکالی اگر داریم اشکال مبنایی، شما مسلک اقتضا رو نپذیرفتیم اما فرمایش ایشون درسته، ما الان داریم تقریر میکنیم فرمایش ایشان رو. بعد چه سومی ایشون بعد از مرحوم میرزا نقل میفرمایند که این وجه مهم هست، چون دو تا بچه قبلی حالا عرضم به حضورتون که به خصوص وچه دوم در کلام مرحوم میرزا این مطلب تازه ای نبود، شیخ هم قبلا داشت و شیخ هم نافی بود به اصطلاح نسبت به این مطلب. حالا در اینجا تفاوت میکنه نظر شیخ، حالا عرض میکنه. این وچه سوم مطلب تازه است که مرحوم میرزا مطرح میکنن که من اول بحث در باب مثال آمدم بهش اشاره کردم. مرحوم میرزا حرفشون این است که ما در اینجا دوران امره بین تعیین و بین تأخیر. یعنی چه؟ یعنی ما نمیدانیم که آیا در اینجا این صوم، این عتق، حالا در خصال داریم بحث میکنیم، ما نمیدانیم که این عتق خودش واجبه در مقام کفاره یا در شرع برای این واجب عدلی قرار داده شده یا عدلهایی قرار داده شده. ایشون میفرمایند که اگر نقطه بحث ما اینجا باشه، اینجا وجوب تخییری است که معونه میخواد، وجوب تخییری معونه میخواد، نه وجوب تعیینی. عنایت بفرمایید، این عکس اون چیزی است که قبلا در جواب آقای خویی داشتن. ما در اینجا این نیست که بگیم وجوب که آمد، وجوب تخییری این با اصل اولی استفاده میشه، وجوب رفته روی جامعه. آقای خویی فرمودن دیگه، رفته روی جامعه، حالا یا جامعه حقیقی یا جامعه انتظار. این که مولا بیا تکلیف رو خاص بکنه به این مورد، بگه فقط این رو میخوام، این معونه میخواد. میرزا حرفی که در اینجا میزنه در وچه سوم عکسه، میگه وجوب تخییری معونه میخواد نه وجوب تعیینی. تمام استدلال ایشون هم اینه. البته حالا بعد میگیم که ایشون میفرمایند در مقام ثبوت اینجوره، در مقام اثبات هم همینجوره. ما در اینجا در همین مثالی که در خصال داریم میزنیم، خلاص خصال ثلاثه، حالا ایشون فقط بردن روی صوم و به اصطلاح صوم یوم واحد او اطعام عشرت مساکین، مثالی که مرحوم میرزا میزنن. در اینجا ایشون میفرماین ما میدانیم این وجوب روی صوم آمده، این روزه بر من واجبه. تمام اشکال ما در دوران ام بین تعیین و تأخیر از این ناحیه است که شک داریم که آیا برای این صومی که میدانیم واجبه، آیا شارع عدلی قرار داده یا عدلی قرار نداده. خب این معونه زائده است، میگیم عدلی قرار نداده، براءت جاری میکنیم نسبت به اینجای معونه زائده. توجه فرمودید؟ این نکته در کلام میرزا مهمه. ولذا اگر ما بخوایم در دوران ام بین تعیین و تأخیر قائل به تأخیر بشیم، اینو باید چاره کنیم. ایشون میفرماید در همه موارد وجوب تخییری جعلش معونه میخواد و اگر شک کنیم در این معونه اصل عدمه. بعد ایشون میفرماید که این اصل مدعای مرحوم میرزا، میفرماید وجوب تخییری یحتاج و الی المعونه هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات. مقام ثبوت رو که تصویر میفرماید، می‌فرمایند برای اینکه در مقام ثبوت، یعنی در مقام جعل، جعل تکلیف، در وجوب تخییری احتیاج به عدل داره. یعنی اگر عدل نباشه وجوب تخییری نمیشه. باید وجوب تعلق پیدا بکنه بالجامع بین این واجب و بین فرد دیگر. این در مقام ثبوته. در مقام اثبات هم احتیاج به ذکر عدل داره. احتیاج که در مقام اثبات داره توجه داشته باشید، مقام اثبات دیگه مقام جعل نیست، مقام دلالته. وقتی در مقام دلالت دلیل ما میخواییم وجوب تخییری استفاده کنیم، باید عدل در دلیل ذکر شده باشه، نیست اینجور؟ باید در مقام دلالت ذکر عدل داشته باشیم، این غیر مقام ثبوته. در مقام دلالت و در مقام دلیل ذکر عدل باید داشته باشیم. خب اگر در همین مقام اثبات حجت نداشته باشیم، عرضم به حضورتون که ذکر عدل نداشته نشده باشه، حجتی بر عدل نداشته باشیم، خب یحکم به عدمش، به عدم عدل. بنابراین نتیجه میشه چی؟ نتیجه میشه تعیین. عنایت فرمودید؟ بیان مرحوم میرزا، عرض کردم این بیانی است که باید بهش توجه بشه. ما گیر داریم با این بیان در اینجا، یعنی در اختیار تخییر باید اینو نفیش بکنیم. میرزا میاد میفرماید بین در دوران ام بین تعیین و تخییر، برخلاف اون چه که همه تصور میکنن، این تعیین نیست که معونه میخواد، تخییر معونه میخواد، معونه ی زائده میخواد، چه در مقام ثبوت و چه در مقام اثبات. در مقام ثبوت باید عدلی در تصور مولا باشد در کنارش که مولا حکمش رو و اعتبارش رو بیاره روی الجامع بینه و بین الواجب، درست شد؟ این در مقام ثبوت. در مقام اثبات هم دلیل باید بیاد عدل رو ذکر بکنه. اگر یک حجتی بر عدل نداریم در مقام دلالت، خب اینجا عدلی وجود نداره، بیریم سراغ همون تعیین. این در واقع قلب کرده مرحوم میرزا مسئله رو. ما تا حالا به قول معروف هرچی شنیده بودیم عبارت از این بود که تعین و تعیین به اصطلاح معونه زائده میخواد، اما ایشون میفرمان نخیر تخییر معونه زائده میخواد. مرحوم آقای خویی وارد جواب میشن که تا روز بعد انشاءالله.